ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی فرهنگ. سلام به صبح و روشنای صبح.
در روشنای صبح
به نام خدا. سلام، کلام را با نام تو آغاز می کنیم، ای همیشه باقی، ای شنوا، ای فرح بخش. و گوش جان می سپاریم به سوره نور آیات 11 تا 20 با صدای استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم.
ترجمه دکتر غلام علی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. آنان که ماجرای آن تهمت و بهتان را پیش آوردند جماعتی از خود شمایند. آن واقعه را برای خود شر مپندارید، بلکه آن خیر شماست. هر یک از آنان از آن گناه سهمی دارد و آن که سهم عمده آن را بر عهده داشته عذابی سهمگین دارد. چرا وقتی که آن را شنیدید زنان و مردان با ایمان در میان خود حسن زن روا نداشتند و نگفتند این بهتانی بزرگ است؟ و چرا مدعیان در اثبات آن چهار شاهد نیاوردند؟ و حال که شاهد نیاوردند پس آنان در پیشگاه خداوند دروغ گویانند. و اگر فضل و رحمت خداوند در دنیا و آخرت شامل حالتان نبود، در این ماجرا که در آن فرو غلطیدید عذابی بزرگ دامنگیرتان می شد. آنگاه که آن را از زبان یکدیگر فرا گرفتید و چیزی را به زبان آوردید که از آن هیچ نمی دانستید و آن را سهل انگاشتید، حالان که در پیشگاه خداوند کاری سترگ بود. و چرا آنگاه که آن را شنیدید نگفتید روا نیست در این باب سخن بگویید؟ و نگفتید خدایا تو پاک و منزهی، این بهتانی گران است؟ خداوند شما را نصیحت می کند که اگر ایمان دارید هرگز دگر بار گرد چنین کاری مگردید. و خداوند آیات خود را برای شما بیان می کند و خدا دانایی حکیم است. آنان که دوست دارند فحشا و زشتکاری در میان مؤمنان شایع شود، هم در دنیا و هم در آخرت عذابی دردناک دارند و خدا می داند و شما نمی دانید. و اگر فضل و رحمت خداوند شامل حالتان نمی شد و اگر خداوند رؤوف و مهربان نمی بود، کارتان بسی دشوار بود.
پروردگارا، چه شوق آفرین است نگاه عاشقانه تو، چه تکان دهنده است توجه مهر آمیز تو. چه شیرین است زندگی در کنار تو و زیر سایه لطف تو. چه لذت بخش است گرمای دست نوازشگر تو. خدایا به حق رحمانیتت غمهای ما را بزدای و عشق خود را در دل ما جای ده. خدایا دلهای ما را در پناه خودت حفظ بفرما.
امروز خدا را
خدا را با این نام بخوانی، یا حی و یا قیوم. ای خدایی که می میرانی و زنده می کنی، بیمار
می کنی و بهبود می بخشی،
تو بر عرش استواری و بر فلک اختیار داری.
تو شب را برای آسایش، خواب را برای راحت و روز را برای حرکت آفریدی.
بر خاتم پیامبران و خاندان پاکیزش
سلام فرست و شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را روزیم کن.
آمین یا رب العالمین.
یا رب العالمین.
آمین یا رب العالمین.
با نام عزیز خداوند آغاز می کنیم. هموطنان، مردم خوب و نازنین ایران زمین، سلام. صمیمانه در کنار شما عزیزان هستیم با همکاری تهیه کننده محمد رضا حاجی حیدری. صدا بردار زهره بیدکی. ارتباطات فروزان امیدی. هماهنگی ابوالقاسم مظاهری. گوینده بنده وجیه حسینیان. برنامه‌های رادیو فرهنگ تقدیم میشه روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
روی موج فرهنگ.
و اما برنامه های امروز تا ساعت 14 دو بعد از ظهر. ابتدا 6:15 دقیقه بامداد از شما دعوت میکنیم شنونده بدون تاریخ باشید. مثل هر روز 6:30 دقیقه بامداد برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ تقدیم میشه. 7:55 دقیقه میان برنامه گفتارش. ساعت 8 همکارانمون از واحد خبر در خدمت شما هستن. 8:30 دقیقه برنامه چرخانه رو خواهید شنید. ساعت 9 همکارانمون از گروه جامعه رادیو فرهنگ با برنامه زنده هفت کوچه در خدمت شما هستن. 9:54 دقیقه میان برنامه گفتارش. ساعت 10 ده ترین تقدیم میشه. 10:30 دقیقه نوبت میرسه به برنامه زنده مجله نیمروز. 11:25 دقیقه میان برنامه گفتارش. 11:30 دقیقه با هم میشنویم گلهای ایرانی رو. ساعت 12 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه دولت بیدار باشید. علاقه‌مندان به برنامه‌های نمایشی 12:15 دقیقه رو از دست ندن. 13:13 دقیقه آیش و 13:30 دقیقه هم هفتانه با آگاهی شما دوستان برسونیم که موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:06 دقیقه است. امیدواریم فرصت همراهی داشته باشید و تا ساعت 14 دو بعد از ظهر شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ باشید. 6:15 دقیقه بامداد بدون تاریخ تقدیم به شما به مدت 14 دقیقه.
بدون تاریخ.
بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخ اند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ. بهمن محسس نقاش، مجسمه ساز و مترجم پیشرو ایرانی بود. بهمن محسس در سال 1310 خورشیدی در خانواده لاهیجانی در رشت به دنیا آمد. خاندان محسس مشمل بر حدود 15 خانواده بود که از مالکین لاهیجان و در کار تجارت چای و ابریشم بودند و در محله پرد سر این شهر اقامت داشتند. ذوق و قریحه هنری در این خاندان را نباید تنها در بهمن و اردشیر پسرموی بهمن محسس جستجو کنیم. به روایت حسن محسس، بسیاری از اینان دارای خطی خوش و دستی توانا در نقاشی بوده و قریحه شاعری نیز داشتند. خود میگوید نسبش از طرف پدر به مغولها و از طرف مادر به قاجارها میرسد. بهمن محسس در 14 سالگی در کارگاه و نمایشگاه محمد حبیب محمدی نقاش گیلانی که هنر را در آکادمی هنر مسکو فرا گرفته بود شروع به کار کرد. محمدی شاید آنچنان نقاش مهمی نبوده باشد، اما محسس همواره در طول عمر خود از او با احترام یاد می کرد و به دید استادی توانمند به او می نگریسته است. بهمن محسس پس از چندی و در سال 1327 خورشیدی وارد تهران شد و در کنار همکاری با نشریات گوناگون و طراحی گرافیک برای آنها با جلیل ضیاپور آشنا شد و هنر جدید اروپا را که او از تحصیل در فرانسه با خود به ایران آورده بود فرا گرفت و در کنار ضیاپور، جوادیپور و کاظمی انجمن خروس جنگی را بنیان نهادند و مدتی را با آنها همکاری کرد و پس از تعطیلی خروس جنگی عوامل آن دست به انتشار چند مجله زدند که یکی از آنها پنجه خروس بود و محسس سردبیری آن را عهده‌دار بود. بهمن محسس در دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق و در هنگامه کودتای 28 مرداد ایران را ترک کرد، در حالی که بستگانش گمان می‌کردند که به تبریز رفته، از راه مرز زمینی راهی ترکیه شد و در آنجا پس از اطلاع خانواده سفر خود را آغاز کرد. در ابتدا بسیار تمایل داشت به روسیه برود و حتی سفری به آنجا داشت، اما دوام نیاورد. هرچند که تصمیم اصلیش فرانسه بود و آن را مهد هنر می‌دانست، اما به ایتالیا رفت و در روم ساکن شد و این واپسین سفر او به این شهر نبود و بعدها بارها به آن شهر سفر کرد و در نهایت هم در آن شهر با زندگی ودا کرد. آغاز این سفر به هر بهانه‌ای که رخ داد سرآغاز زمینه‌ای برای فراگیری و کسب تجربه‌های هنری و گریز از فضای خفقان آور ایران آن زمان بود. محسس در دهه 40 به ایران بازگشت و فعالیتش را از سر گرفت و در سال 1343 خورشیدی در تالار ایران نمایشگاهی از مجموعه آثار فیفی به نمایش گذاشت. نمایشگاه فیفی یکی از معروف‌ترین نمایشگاه‌های نقاشی در ایران بود. مجموعه فیفی آنقدر گزنده است که بسیاری آن را بر نمی‌تابند. محسس در این آثار فضایی غریب و متفاوت با شرایط آن روزگار خلق کرد.
دستهای بیپنجه و صورتهای تهی از نگاه که کاریکاتوری از خلع و تنهایی انسان معاصر را به تصویر کشیده اند، برهنه و بیدفاع، سرهای کوچک که هیچ نشانی از تعقل احساس در آنها نیست و گاهی حتی اجزای صورت محو شدند و سر توسط گردنی باریک و بلند نگه داشته شده است. مجموعه فیفی فیگورهایی هستند که با زبان بدن سخن میگویند و نامهای عجیب و غریب آنها نیز نشانه ای از خشم هنرمند آنها زنده نام بهمن محسس است. از فیفی بهمن محسس مجموعه دیگر را شروع به کار کرد. آثاری با پیکرهای عضلانی و سترگ، با انسانهای بی دست و پا که در جهانی بی دست و پا در تقلا برای زندگانی هستند. اندام اغراق‌آمیز این موجودات با تجلی اکسپرسیو خود، با تناسبات و وضعیتهای نامنتظر همان قدری امروزی اند که می توانند ما قبل تاریخی شمرده شوند و همان قدری طبیعی اند که می توانند کابوسوار باشند. پیکرهایی که بهمن محسس خلق کرده در این خشونت زمختی که دارند به خاطر عدم عقل و هویت و احساس ترحم بیننده را نیز برمی انگیزند. پس از مجموعه فیفی و شاید همگام با دوره پیکرهای بی دست و پا اما هنرمند پوست می ترکاند و مجموعه مرغ‌ها آغاز می شود. کرکس ها و جغت ها در ثبات نشستن و بالهایی که بیش از هر چیزی سنگین و سکونند، کادرها تنگ می شود و گویی که زندانی است برای آن پرندگان. مؤسس ترجیح می داد هنرمندی جهان وطن و روشن فکری حساس باقی بماند که برایش عمل خلاقانه هنری فارغ از شکل بیانیش تنها وسیله باشد برای بیان ناهنجاری حاکم بر کل دنیا و نه صرفاً یک جغرافیای خاص، و به همین دلیل میتوان محسس را یک چهره هنرمند بین المللی نامید که سعی در تغییر جهان داشت. محسس که باید جریان نقاشی طبیعت بیجان در مدرنیسم ایرانی را وامدار او دانست، در ساخت طبیعت بیجان نگاهی هوشمندانه به مهمترین جریان‌های نقاشی غربی در قرن بیستم داشت. اما ارائه او در نهایت به خودسازی فاخر و شخصی او تبدیل می‌شود. هیچ نقاشی در مدرنیسم ایرانی چون محسس ترکیب بندی کار خود را به آثار معروفی که از پل سزان نقاش مدرن فرانسوی می شناسیم نزدیک نکرده است. نوع پرسپکتیف محسس در این اثر ادای دینیست به میراث سزان در پرسپکتیف، اما در رنگگذاری تماماً شاهد دستاورد منحصر به فرد محسس هستیم. پیش کشیدن تاریخ هنر بازی هوشمندانه است که مؤسس با مخاطب آغاز می کند. مثل ترکیب بندی های برگرفته از سزان و گاه پیکاسو، فضای پر ابهامی که در آثار دکریکو می شناسیم و بطری هایی که به نوعی امضای نقاشی های جورج و موراندی محسوب می شوند. اما در نهایت مؤسس هیچ کدام از اینها نیست. جهانی که می سازد علی‌رغم ارجاعات مکرر فرمی به تاریخ هنر قرن بیستم، عمیقاً روی رنسانسی از قرون پانزدهم و شانزدهم دارد. محسس صلابت استواری نقاشی و مجسمه را چون آثار شکوهمند رومی فلورانسی در این دوره تعریف می‌کند و نهایتاً خود را نه یک هنرمند به معنی متعارف، بلکه یک آرتیزان یا صنعتگر هنرمند می‌داند. این چنین است که بهمن محسس تعریفی فراتر از یک نقاش برای مخاطب امروزی پیدا می کند و فهم بیننده از سوژه بیجان را به سرحد کمال می رساند. مسئله تکنیک،
رنگ‌گذاری و ساخت زمینه اثر از ویژگی‌های مهم در آثار بهمن محسس محسوب می‌شود که در پژوهش‌ها و نقدها کمتر به آن پرداخته شده است. مجموعه نقاشی‌های طبیعت بیجان یکی از مهمترین دوره‌های کاری بهمن محسس است. اگرچه این ژانر در مکاتب مدرن غربی همچون امپرسیونیسم، کوبیسم و انشعابات آن بارها مورد توجه قرار گرفته است، اما کمتر شاهد حضور جدی و تأثیرگذار آن در مدرنیسم ایرانی هستیم. به همین دلیل طبیعت بیجان محسس در تکامل تاریخ هنر مدرن ایران و سیر ساختاری سوژه اهمیت بسزایی دارد و هنرمندان بسیاری در این رابطه از وی الهام و تأثیر گرفتند. رنگ‌های غالب در این طیف از آثار او آبی، کبود، سبز و خاکستری هستند. ترجمه آثار نویسندگان چون لویجی پیراندلو، اوژن یونسکو و ژان ژنه و همینطور کارگردانی تئاتر از دیگر فعالیت‌های هنری محسس در کنار نقاشی و مجسمه‌سازی محسوب می‌شود. زنده‌نام بهمن محسس جزو نخستین نقاشان و هنرمندان ایرانی بود که نقاشی را به شیوه غربی آموختند و آن را با نگاهی شرقی آمیخت. محسس از هنرمندان پیشکسوت هنرهای تجسمی ایران بود. او یکی از 10 نقاش برتر ایران بود. شخصیتی فرهنگی داشت و در نقاشی، مجسمه سازی، تئاتر، ترجمه و شعر صاحب نظر بود. در آثار بهمن محسس بی سر بودن و یا درگیری های جسمی و مشکلات و ابتلاعات فیزیکی به چشم می خورد و آثارش شامل افرادی است که سرهای کوچک و بدنهای فربه دارند و در کارهایش درگیری های جسم انسان بسیار مطرح است. به علاوه کارهای اسطوره‌ای و تأثیرات هنر مدیترانه‌ای در دوره‌ای از آثار محسس کاملا مشهود است. بهمن محسس سرانجام به دلیل عوارض ناشی از بیماری ریوی در 6 مرداد 1389 در سن 79 سالگی در روم درگذشت. نامش زنده، یادش مانا و راهش پررهرو باد.
صبح خیر دوستان محترم رادیو فرهنگ، از شما بزرگواران دعوت میکنیم مثل هر روز رأس همین ساعت 6:30 بامداد شنونده برنامه زندگی صبح به وقت فرهنگ باشید به مدت 85 دقیقه. همیشه 220-485-220-58-800 پیامک 3558